اللهم صل على محمد و آل محمد. الحمدلله رب العالمین. خدا رو شکر که بازم ماه رمضان شد، خدا رو شکر که ما توفیق داریم یه بار دیگه در محضر قرآن باشیم. خداوند انشاءالله که عمر ما رو به تمامه در خدمت قرآن قرار بده و ما تا وقتی که جانی داریم و نفسی برای بالا آمدن هست در محضر قرآن باشیم و از قرآن فیض ببریم. بله، اولین آیه که امشب در محضرش خواهیم بود آیه اول جزء دوم قرآن، آیه 142 سوره مبارکه بقره هست. من این آیه رو انتخاب کردم هم برای اینکه نکتهش نکته ظریفیه، هم برای اینکه یادآوری کرده باشم ما آیه هایی رو انتخاب میکنیم. اینجور نیست که مثلا واقعا فرض کنید بگیم که خب یه آیه نکته نداره یه آیه نکته داره، اینطوری نیست. ما بر اساس اینکه حالا اطلاعات خودمون اندکه بعضن بعضی آیات رو انتخاب میکنیم، اما واقع اینه که آیات قرآن نکات فراوانی برای تأمل و تدبر داره و ما نمیتونیم محدود کنیم به اصطلاح بحث رو به یک تعداد آیات خاص، مثلا بگیم که مثلا ما آیاتی داریم که این آیات نکاتی داره و آیاتی داریم که مثلا بگیم نکته خاصی ما در موردش نداریم که بگیم، اینجوری نیست. به هر حال آیه اول سوره، آیه اول جزء دوم خدا میفرماید که سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ببینید نمیگه سیقول السفهاء من الناس من ولاهم، چه کسی اینا رو از قبلشون برگردون، میگه چه چیزی اینا رو از قبلهی که برش بودن برگردون. اشاره داره به تغییر قبله، میدونید اون قبلهی که اول مسلمون ها بهش به سمتش نماز میخوندن بیت المقدس بود و بعد هم تبدیل شد به مکه، تغییر کرد به مکه. خب این فرمان خدا بود، اما منافقین و به تعبیر قرآن سفها فرضشون اینه که خب یه دلیل سیاسی داشت، یک دلیل مثلا در واقع فرضشون این بود که به اقتضای به اصطلاح دلائل دنیایی این اتفاق میفته، پس اونها دنبال دلیل میگردن، دنبال سبب میگردن و به خاطر همین اساسا فرضشون این نیست که این دستور خداست. پس میبینید که از ما استفاده میکنن، نمیگن کی، نمیگن مثلا چرا خدا اینا رو قبلشون رو عوض کرد، اینجوری نمیگن، میگن چی باعث شد اینا قبلشون رو عوض کنن. این ما اینجا به نظر من قابل تأمل هست و اینکه نهایت بیتوجهی و بیعتقادی و بینصیبی منافقین و به تعبیر قرآن سفها رو نشان میده. آیه بعدی آیه 143 هست، یعنی آیه دوم، میفرماید که وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. تو این آیه دو تا نکته مهم به نظر من وجود داره، البته آیات نکات فراوانی همچنان که گفتم، دو تا نکته رو من الان میخوام روش تاکید کنم و الا آیه بالاخره فراوان حرف برای گفتن داره. خدا میفرماید که ما بدین ترتیب شما رو یک امت وسطی قرار دادیم، تا امت میانه‌ای، تا به اصطلاح گواه باشید بر مردم و پیامبر هم گواه باشد بر شما و ما این قبله شما رو تغییر ندادیم، قبله ای که ای پیغمبر تو بر او بر او بودی تغییر ندادیم، مگر اینکه متمایز کنیم، بازشناسی کنیم آن کسانی رو که از پیام تبعیت میکنن، از کسانی که به پشت سرشون برمیگردن. یه شبهه این وسط در مورد فعل علم یعلمو به کار در واقع وجود داره. اینجا میگن که خدا گفته لنعلم، مگر خدا نمیدانست؟ مگه خدا محتاج به اصطلاح شناختن است؟ مگر خدا امتحان میکنه تا خودش بفهمه کی چی کار است؟ خدا که نتیجه رو میدونه. این شبهه به نظر من یه دلیل وجودش توجه نکردن به کاربرد حروف در کنار افعال هست. اینجا نمیگه لنعلم من یتبع الرسول فقط، میگه لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب على عقبیه. وقتی فعل علمه بین دو چیز قرار میگیره، میگه اینا را از اینا جدا کنیم، اینجا علمه من که میاد با من که میاد به معنای متمایز کردن و باز شناسی کردن، یعنی اینکه در واقع هدف خدا اینه که من خودم بفهمم چه کارم. آزمون فایدهش اینه که کار برای من معلوم میشه. و ضمن اینکه خب بحث نظام تربیتی و نظام پاداش و عقاب هم این وسط هست و برقرار میشه. در هر حال خیلی مهمه که اینجا علم وقتی با من میاد به معنای ایجاد تمایز هست، نه اینکه خدا نعوذ بالله نمیدانست بعد از این آزمون مثلا دانست. نکته دومی که تو این عرشبت آیه یه نمونش هست و ما زیاد این ساختار رو داریم، یک ساختاری در زبان عربی هست معروف است به جهد با هی جیمی به معنای انکار. و نمونش در واقع تو این آیه جمله و ما کان الله لیضیع ایمانکم هست، که فعل کانه به صورت منفی حالا یا با ما یا با لم که اون وقت فعل مضارع باشه، یعنی یا به شکل ما کانه یا به شکل لم یکن میاد قبل از فعل مضارعی که با لام منصوب میشه. این لامو به خاطر همین ویژگی خاصش بهش میگن لام جهود باز با هی جیمی. به معنای چی؟ به این معنا که میگن این لام و این شکل، این ساختاری که هست میرسونه که یه چنین اتفاقی هیچ وقت نمیفته. در تحلیلش یه اشتباه مرسومی هست، میگن و ما کان الله لیضیع ایمانکم. بعضی ها اینو اینجوری تحلیل میکنن، میگن خدا راضی نیست یا خدا اراده نکرده که ایمان شما رو ضایع کنه. این تحلیل نادرستیه. چرا؟ چون مسئله این نیست که خدا راضی نیست که ایمان ما رو ضایع کنه. وقتی بپذیریم که خدا اراده نکرده یا راضی نیست که ایمان ما رو ضایع کنه، به این معناست که خدا میتواند این کار رو انجام بدهد اما نمیخواهد. در حالی که خدا اینو نمیگه. خدا میگه که خدایی خدا اقتضا می کند که ایمان شما را ضایع نکند. وقتی میگه و ما کان الله لیضیع ایمانکم، این عبارت به این معناست خدا این گونه نیست، شأن خدا این نیست که ایمان شما را ضایع کند. این نحوه به اصطلاح تحلیل خیلی جاها به درد میخوره. حالا آینده نمونه های دیگه این ساختار رو هم به فضل الهی، این نیست که خدا اگه بخواد این کار رو میکنه، نه. اینجا دقیقا وقتی از این ساختار خدا استفاده میکنه، دلیل بر اینه که این امر محاله، به قول فلاسفه محال ذاتیه، یعنی اساسا امکان نداره، از اون چیزاییه که شدنی نیست. و ما کان الله لیضیع ایمانکم. آیه بعدی که ما انشالله در محضرش خواهیم بود آیه 153 هست. خدا می فرماید که یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرین. یه اشکال بزرگی تو تحلیل انه هست. این انه رو خیلی مرسومه که ما یه حتماً قطعاً محققاً به درستی همانا یه چیزی حتماً از این دست در واقع میاریم به این معنا که میخواییم بگیم، یعنی انه رو فهمیدیم. درسته که انه برای تأکیدمون معناش یه مقدار بازه، یعنی تو ساختارهای مختلف به شکل‌های مختلفی ترجمه میشه و فهم میشه. یکی از جاهایی که خیلی به اصطلاح مهم توجه داشتن بهش اینه که در بعضی ساختارها که حالا الان در صدد این که کاملا نشون بدم کجاها این اتفاق میفته نیستم، ولی نمونه هایی رو میگم، نه رو باید به معنای زیرا یعنی به معنای شبیه لعنه بفهمیم. از جمله جاهایی که این شرایط پیش میاد جایی که قبلش یک طلبی باشه، مثل امر، نهی، حالا گاهی استفهام. مثلا اینجا خدا میگه که ای کسانی که ایمان آوردید از صبر و نماز یاری بجویید، زیرا خداوند با صابران است. یعنی انه اینجا دقیقا تعلیل رو میرسونه، یعنی دلیل این که خدا میگه که به از صبر و صلات یاری بگیرید همینه که در واقع خدا با صابران است. ما اگر بخوایم بازم عرض شود که به مسئله دیشب برخورد نکنم، زمانمون رو از دست ندیم، آیه 164 رو هم با هم مرور کنیم. خدا می فرماید که ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. خب اینجا نکته رو که من میخواستم یادآوری بکنم، این عبارت خدا اینجا آیه چی میگه؟ آیه داره بخشی از نشانه هایی رو که خدا برای اهل عقل و اندیشه قرار داده در زمین نشان میده. از جمله این نشان ها کشتی هاست. میفرماید والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، و کشتی هایی که، حالا من دیدم مترجما معنا میکنن کشتی هایی که به سود مردم در دریا روان است. این صحت نداره، یعنی به نظر درست نمیرسه. اینجا با به اصطلاح فعل تجری رو متعدی میکنه، تجری فی البحر بما ینفع الناس، نه یعنی به سود مردم روانند، به این معناست که آن چرا که برای مردم سودمند است را در دریا به اصطلاح به حرکت در می آورند. یعنی کشتی ها، مثل تو آیه دیگه‌ای که خدا میگه و جرینا بهم، کشتی ها اونها رو بردن، اینجا هم همینجوره، تجری فی البحر بما ینفع الناس، یعنی کشتی ها آن چرا که برای مردم سودمند است را در دریا به حرکت در می آورند. یعنی اینجا فعل تجری رو به خاطر وجود حرف با باید متعدی بفهمیم و معنا کنیم. خب آیه بعدی آیه 185 هست. خداوند به ماه رمضان اشاره میکنه و میفرماید که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. خب دقت کنید، خداوند از ماه رمضان میگه و دلیل اینکه در این ماه روزه واجب شد، میفرماید که ماه رمضان همان ماهی است که قرآن در اون نازل شد و این قرآن هدایت و دلایل روشن هست از هدایت خدا و فرقان برای مردم، یعنی مایه تشخیص حق و باطل. پس هر کس از شما که ماه را دید باید آن را روزه بگیرد، یعنی آن ماه را، ایام اون روزهای اون ماه رو، و هر کس مریض بود یا در سفر بود روزهای دیگری از ایام سال رو باید روزه بگیره. حالا خدا میگه من این چیز رو که برای شما گذاشتم، این حکم رو که دادم، به قصد آزار شما و به قصد سختی انداختن شما نبوده. یرید الله بکم الیسر، خدا برای شما آسانی میخواهد، ولا یرید بکم العسر، و نمیخواد که به اصطلاح به سختی بیفتید. این از کجا، این یسر کجاست؟ همین تخفیف، که اگر در سفر بودید یا مریض بودید نیاز نیست اون روزها رو روزه بگیرید، ولی در این حال باید این 30 روز کامل بشه، پس باید یک روزهای دیگری از ما از سال رو به جای این روزها روزه بگیرید. نکته ای که داره اینجاست که ولتکمل العده ولتکبر الله علی ما هداکم، این واو نشان میده که یه چیزی اینجا حذف شده، و این نکته مهمه در تحلیل، باید حواسمون باشه که ولتکمل العده عطف به چیه. مثلا احتمالاً باشد هذا لتکمل العده، یا قد فرض ذلك لتکمل العده، یه چیزی شبیه این، یعنی خدا داره یادآوری میکنه که این چیزی رو که من وضع کردم، این حکمی رو که گذاشتم، برای این بود که عده روزهای در واقع 30 روز رو یا حالا 29 روز مطابق ماه قمری رو کامل کنید، و خدا رو به خاطر اینکه شما رو هدایت کرده بزرگ بدارید، و اینها بود برای اینکه شاید در واقع به امید اینکه به این دلیل که شکرگزار باشید. خب اما آیه بعدی آیه 190 هست. من به خاطر اینکه اون قاعده رو به شما گفتم در مورد انه، یه نمونه دیگه هم تو همین جزء به شما نشون بدم. خدا میفرماید که وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، با کسانی که با شما میجنگند بجنگید و ستمکار نباشید، تعدی نکنید. چرا؟ ان الله لا يحب المعتدين، زیرا خداوند اهل تعدی را دوست ندارد. ببینید ولا تعتدوا، قبلش لا تعتدوا هست، بعد خدا میگه ان الله لا يحب المعتدين، یعنی فعل نهی هست، طلب هست قبل از ان، و بعد هم به اصطلاح این همین جور باید پس معنا کنیم دیگه، یعنی ان رو باید به معنای چرا که، زیرا در واقع بفهمیم، یعنی این تعلیل هست. ببخشید، بسیاری از ان در واقع اسماء و صفات خدا که با ان در آخر آیات اومده همین حالت رو داره و باید بهش توجه بکنیم. همین جاست که مثلا حاج آقا توی تحلیلاشون زیاد میبینیم که این هست که این اسماء و صفاتی که آخر آیات هست رو اینجور تحلیل میکنن که باید از این صفت یا این اسم از اسماء خدا که در این آیه اومده حتما یک ربطی باید با اون حکمی که در آیه ذکر شده داشته باشه. این رویه حاج آقاست و خدا رحمت کنه علامه هم در المیزان معمولا به همین رویه عمل میکنه. خب اما آیه بعدی که 191 باشه، خدا میفرماید که واقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم. این من حیث میخواستم روش یه مقدار دقیق بیشتر هر جا یافتید بکشید و اونها اخراج کنید. یعنی کجا این من حیث اخرجوکم؟ نه یعنی همان گونه که شما رو اخراج کردند ها، نه، مثلا این نیست که ما چون ما رو بیرون کردن به اصطلاح اینا رو بیرون باید بکنیم، نه. مسئله اینه که اونجایی که مؤمنان بودند، یعنی مکه، جایی که جای کافر نیست، کافر نباید بماند در اونجا. و در این حال چون مؤمنان رو کفار از اونجا اخراج کرده بودن، خدا از این در واقع این مطلب رو یک محملی قرار داده برای اینکه بیشتر اونها تشویق بشن به اینکه کفار رو در مکه تحمل نکنن. میگه میفرماید که اونها رو از اون جایی که شما رو اخراج کردن، یعنی شهر شریف مکه، اخراج کنید. خب خب آیه بعدی آیه 195 هست. اگر یادتون باشه دیشب من یه بحثی راجع به وقف معانقه کردم و عرض کردم که خیلی کار جالبی نیست در بیشتر مواقعی که این علامت رو میذارن. یکی از اون جاهایی که باز خیلی کار خوبی نیست این وقف معانقه بودنش، همین آیه 195 هست. چرا؟ خداوند میفرماید که و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین. میفرماید که در راه خدا انفاق کنید و خودتون رو با دست خودتون در هلاکت نیندازید و احسان کنید. باز به همون قاعده که الان گفتم، ان الله یحب المحسنین، زیرا خداوند محسنین را دوست دارد. خب اگر ان بیان تعلیل است، نمیتونیم سر و احسنو بگیم وقف کنیم، که یعنی به این معنا که مطلب رو معتقد باشیم تمام شد. تمام نشد. خب ان الله یحب المحسنین جزوی از عبارت در واقع، چون اینجوریه دیگه، و احسنو ان الله یحب المحسنین. بعد یه دلیلی که اون کسانی که این کارو کردن دارن برای علامت وقف اینجا، میگن اینجوریه: ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و احسنو. یعنی احسنو رو میگیرن جزو اون عبارت ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. اساسا این عبارت ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه چون در میان و انفقوا فی سبیل الله و احسنو هست، به این معناست که انفاق نکردن به معنای این است که ما خودمون دستی به دست خودمون رو به هلاکت بندازیم. منتها حضرات میان این رو از سیاق خودش خارج میکنن، جمله رو به تنهایی معنا میکنن، بعد میبرنش مثلا تو جنگ، میگن که حالا دست خودتو ننداز تو مهلکه مثلا. حالا درسته که یه بحثی هست به اصطلاح جنگ بین قاعده و سیاق مشهوره، مثلا علامه هم گاهی نمونه های از این رو برای ما اعمال میکنه در المیزان، یعنی آیه رو خارج از سیاق خودش هم استفاده میکنن، اونجا میشود این کارو کرد. یعنی باشه، ما میپذیریم که ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه یک عبارتی است که مثلا در اونجا میشود ازش استفاده کرد، ما این رو نفی نمیکنیم، ولی معناش این نیست که اینجا لازمه که ما کلی خودمون و دیگران رو به زحمت بندازیم، بگیم اگر سر مثلا ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه وقف کردی، دیگه سر و احسنو نمیشه. اگه خواستی بعد از و احسنو وقف کنی، قبلش نباید وقف کنی. یعنی این منظورم اینه که واقعا این به اصطلاح اصرار و این نحوه علامت گذاری برای وقف هیچ فایده ای توش به نظر نمیرسه، حداقل اگر ضرر نداشته باشه فایده ای توش نیست. آیه بعدی آیه 198 هست. خداوند میفرماید که لیس علیک جناح ان تبتغوا فضلا، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. خب بحث سر و اینه، این که این را اگر شرط بگیرند مثلا دنبال چیز میگردن براش، دنبال جواب شرط و اینکه جوابش حالا کجاست و چه اتفاقی براش میفته. یادتون باشه این وقتی بعدش لام میاد، به این لام میگن لام فارقه، این مخفف از مثقله است در این جور جاها. و این کنتم چون به اصطلاح ادامش لمن الضالین هست، یعنی و انکم، اصلا ان شرط نیست، ان نست، یعنی به این معناست که و اذکروه کما هداکم، خدا رو همان گونه که شما رو هدایت کرد یاد کنید، ذکر خدا بگید. و البته اینجوری بود که باید این کارو بکنید. چرا؟ چون پیش از این که خدا شما رو هدایت کنه، پیش از آمدن قرآن، شما البته از گمراهان بودید، در این تردیدی نیست. یعنی خدا یادآوری میکنه که شما در گمراهی آشکار بودید و خدا شما رو هدایت کرد و حق است بر شما و بر همه ما که خدا رو یاد کنیم و شکر کنیم بابت نعمت بزرگ هدایت. خب آیه بعد آیه 206 هست. می فرماید که و اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. خدا در آیات 204 تا 206 وصف منافقان رو میگه و اینکه اینها ظاهرشون رو اصلاح میکردن، ظاهر و صلاح بودن، اما جزء دشمنان اسلام و مسلمین بودن. یکی از ویژگی هایی که اینا دارن اینه و اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالاثم. وقتی بهش میگفتن که بهشون میگن که تقوا داشته باش، از خدا بترس، پروا داشته باش از خدا، عزت اونها رو عزت به گناه میگیره، یعنی مثل اینکه اون گناهی که کردن نه تنها مایه خجالتشون نیست، مایه به اصطلاح شرمساری و سرفکندگیشون نزد خدا نیست، بلکه ظاهراً به اون کارشون فخر هم میکنن، میگن ما اتفاقا ما خیلی آدمای مهمی هستیم که این کارو تونستیم بکنیم. و این به اصطلاح اون شکل برخورد و تعبیری که خدا داره میاره، عبارت اخذت العزت و بالاثم، برای خود من جالب بود که این اتفاق عجیبی است که انسان میتونه به جایی برسه که گناهی که مرتکب شده به جای اینکه او رو سرفکنده بکنه و او رو خجالت زده بکنه، او رو مایه مثلا غرور و عجب و احساس عزت و قدرتش بشود. خب این خیلی نکته ایه که به نظر من ما باید از این مسئله به خدا پناه ببریم و از خدا بخوایم که ما رو از یک چنین مهلکه به اصطلاح دشواری حفظ بکنه که گرفتارش نشیم به فضل الهی. خب آیه بعد آیه 215 هست. خداوند می فرماید یسالونک ماذا ينفقون، از پتو ای پیغمبر میپرسن چی انفاق بکنند، میپرسن چی بدیم خوبه. یه اتفاق جالبی میفته اینجا، علمای بلاغت از این نکته که در این آیه هست تعبیر میکنن به اسلوب الحکیم، یعنی شیوه حکیم، شیوه کسی که حکمت داره، که خب خدا البته حکیم است و حکیمانه جواب میده این سوالو. میپرسه که میپرسن که چی انفاق کنیم. خدا جوابی که میده این نیست که چی انفاق کنید، میگه به کی انفاق کنید. میگه قل ما انفقتم من خیرن، هر گونه خیری که انفاق کنید، یعنی پس جواب عملا داده چی انفاق کنیم؟ خیر، هر چیزی که ارزش انفاق داشته باشه، چیز به درد بخوری باشه، دور انداختنیاتون رو انفاق نکنید ها، خیر انفاق کنید. ولی نمیگه چی، مثلا به صورت خاص، حالا مثلا پول بدید، خونه بدید، نمیدونم عرض شود که قضا بدید، اینجوری نمیگه. میگه به کی بدید. میگه قل ما انفقتم من خیرن فللوالدین والاقربین، اون چه از خیر که بدید اول به پدر مادرتون بدید، بعد به خیشاوندانتون بدید، سوم والیتاما، به یتیمان بدید، چهارم والمساکین، پنجم و ابن السبیل، به کسانی که در راه ماندن. پس خدا در واقع اینجوری عملا به این روش به مردم یادآوری میکنه که لازم بود بپرسید به کی انفاق کنیم، نه اینکه بپرسید چی انفاق کنیم. چی؟ هر چیزی که اضافه داشتی و ارزش داشت و خیر بود، ارزش انفاق داشت، خب انفاق کن. در ادامه هم همینو میفرماد، میفرماد و ما تفعلوا من خیرن فان الله بهی علیم، هر گونه خیری که انفاق کنید خدا خبر داره. اینجور نیست که فکر کنید بعضی چیزها رو خدا میبینه بعضی چیزها رو خدا نمیبینه. از بعضی انفاقا که آشکاره خدا خبر داره، از بعضی انفاقا که پنهانه خدا بیخبره. نه، هر گونه خیری به هر شکلی انفاق کنید خدا میبینه، ولی باید اولویت انفاق رو در مورد افراد به این ترتیبی که خدا گفت رعایت بکنید. خب آیه بعدی آیه 223 هست. خداوند در این آیه یه تعبیر جالبی درباره خانم ها داره. میفرماید که نساؤکم حرث لکم، به مردان یادآوری میکنه که زنان شما به اصطلاح یک نوع یک حرث هستند برای شما. حرث نباید به معنای کشت زار فقط معنا بشه، حرث به معنای خود کشت هست، و اگر به کشت زار در واقع اطلاق بشود به معنای یه جور مجازه، مثل مجاز مثلا حال و محل، یعنی اینکه چیزی که توی جایی هست به اون محلش هم اسم اون رو به کار ببریم. حرث به معنای کشت هست نه کشت زار. حالا یه عرضی دارم راجبش. بعد می فرماید که فعتو حرفکم ان ناشئتم. این فعتو حرفکم ان ناشئتم و بعضیا خصوصا در بین اهل سنت اینجور معنا می کنن، خب هر جور که خواستید به اصطلاح کشت زار خودتون وارد بشید. خب این حرف حرف غلطیه. چرا؟ چون در واقع به این معناست که اون قبلشو ندیده باشی. میگه نساؤکم حرف لکم فأتوا حرفکم ان ناشئتم و قدموا لانفسکم. نساء شما، زنان شما کشت و کشت شما هستند، پس به کشت خودتون، به سر کشت خودتون اونجوری هر جور خواستید برید، ولی هر جور خواستید باید با حرص بودن اونها تناسب داشته باشه دیگه. در ادامه هم همین بیان رو به صورت بسیار ظریف و لطیفی تأکید میکنه، میفرماید و قدموا لانفسکم، برای خودتون چیزی از پیش بفرستید. گویا رابطه ای که با بین مرد و زن برقرار میشه وسیله است، راهی است، ابزاری است برای فراهم کردن توشه ای در مسیر آینده زندگی، خصوصا برای قیامت. پس میگه که شما باید همچنان که وقتی میری سر زمین میری که یه چیزی بکاری تا تا الان که بهاره بکاری تا زمستون که قضا کمه چیزی داشته باشی دیگه. اینجا هم وقتی به اصطلاح در کنار همسرتون هستید باید جوری عمل بکنید که برای خودتون توشه‌ای فراهم کرده باشید. واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه. ببینید این عبارتها همه با هم باید در یک راستا دیده بشه. اگر به اون شکلی که اول گفتم که حضرات معنا میکنن معنا کنیم، این عبارتهای پراکنده ای میشه، یعنی ربطش رو از دست میده. ولی اگر اینجوری بفهمیم کاملا با هم ربط پیدا میکنه. میفرماید که از خدا تقوا داشته باشید و بدانید که او را ملاقات خواهید کرد و بشر المؤمنین، به مؤمنین بشارت بده. خب این یعنی چی؟ یعنی همان چیز که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که مثلا خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی، بهترین شما برای اهلشه و البته من بهترین شما برای اهلم هستم. یا اینکه میفرماید که در مورد خانم ها ما اکرمهن الا کریم و ما اهانهن الا لئیم، جز فرد کریم. کریم کسی نیست که بخشنده است، کریم کسیه که ذاتاً برای خودش ارزش قائله. حالا چون ارزش برای خودش قائله و دارای ارزش است، خب از نشانه های این ارزشمندی بخشش هم هست. ولی صرفاً کریم به معنای بخشنده نیست. بخشنده فقط اگه بخوایم بگیم بخشنده، مثلا میگیم باذل، میگیم معطی. ولی وقتی میگیم کریم یعنی این آدم خودش دارای ارزشه. خب آیه بعدی آیه 229 هست. من سریع رد میشم از آیات، باید ببخشید دیگه زمان محدوده. آیه 229 در مورد طلاق هست. میفرماید که الطلاق مرتان فامساکن بمعروف او تصریح به احسان. طلاق دوباره، پس بعد از بار دوم یا به معروف زنان رو رها کنید، نگه دارید، یا به احسان رها کنید، آزارشون ندید. بعد از اون طرفم میفرماید که ولا یحل لکم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا، برای شما حلال نیست که از اون چه که به اونها دادید چیزی رو بگیرید، چیزی رو پس بگیرید. الا ان يخافا الا يقيم حدود الله، مگر اینکه اون دو تا زن و شوهر بترسند که حدود خدا رو رعایت نکنن. فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. اگر شما ترسیدید که اون دو نفر حدود خدا رو رعایت نکنن، گناهی بر اونها نیست در آنچه که زن به عنوان فدیه بده که از حالا گرفتاری همسری، یعنی در اون از اون علقه و از اون به اصطلاح پیمان همسری خارج بشه. و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، هر کس از حدود خدا تجاوز کنه اونها ظالمن. اون چیزی که من میخواستم روش دقت شما رو جلب بکنم و توجهتون رو اینه، اینه که خدا وقتی میفرماید ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئاً، روش به سمت فقط شوهران اون زنها نیست. دلیلم چیه؟ دلیلم اینه که در ادامه از الا ان یخافا فقط به اون زن و شوهر داره ضمیر برمیگرده دیگه، مثناست. این نشون میده که این که نباید حقوق زن در زمانی که حالا بین زن و شوهر اختلاف میفته ضایع بشه، وظیفه جامعه اسلامی و وظیفه همه است. و در این به اصطلاح ولا یحل لکم، مخاطب در این عبارت مخاطب عموم جامعه مسلمون ها هستند و میگه برای شما حلال نیست که به نفع مرد، چون جامعه اینجوره مثلا تو حکم عمومی و در عرف عملا کمک میکردن به این که مرد هر جور میخواد رفتار بکنه و خدا داره اینجا نهی میکنه کل جامعه رو از این که شما چیزی رو از زن بگیرید به نفع شوهر. منظورم این بود که این ضمائر که کنار هم قرار گرفته خیلی کمک ما میکنه که ما بفهمیم دقیقاً مخاطب هر عبارت چه کسی هست. و در زبان عربی ضمائر خیلی به اصطلاح کاربردشون ظریف هست و اگر به این ظرافت ها دقت بشه بعضی نکات بسیار بسیار طریف ازش به دست میاد که حالا نمونهشو اینجا دیدیم. خب آخرین آیهی که ما امشب بررسی میکنیم آیه 233 هست. آیه 233 هر شود که مربوط به شیردهیه، حکم شیردهی رو خدا داره بیان میکنه. میفرماید که والوالداتو یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها. حالا تا اینجاشو بحث کنیم. خدا میفرماید که مادران فرزندانشان را دو سال کامل، دو حول، یعنی دقیقاً گردش ماه قمری رو داره اشاره میکنه، دو سال کامل شیر میدهند. شیر میدهند یعنی باید اینجوری باشه، قاعده اینه. برای کی؟ لمن اراد ان یتم الرضاعه، هر کس که بخواد دوره شیردهی رو کامل کرده باشه. خب نکته که من اینجا دارم عبارت علی المولود له هست. میفرماید که کسی که فرزند برای او متولد شده وظیفه‌شه که روزی اونها، روزی مادران، غذا و لباس مادران رو به معروف تأمین کنه. نگفت و علی الوالد رزقهن و کسوتهن بالمعروف، گفت و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، برای آن کس که فرزند متولد شده. چرا اینجور گفت؟ برای اینکه این رو بفهماند که اون کسی که حضانت بچه به عهده اوست، که حالا در فقه تعیین میکنن میگن پدره و جد پدری، پس جد پدری هم همون حکم رو داره و همون در واقع وضع رو داره، اما والد نیست دیگه، والد فرزند اوست، پسر او مثلا والد این بچه است، پدر پسر این جده، خودش که نیست، ولی فرزند به اسم اوست. مثلا اگر پسر از دنیا رفته باشه، جد پدری وظیفه داره عروسش رو تأمین بکنه و به اصطلاح هزینه های زندگی این خانم رو حداقل تا زمانی که بچه رو بزرگ میکنه تأمین بکنه و بپردازه. خب این تعبیر علی المولود لهو خیلی عبارت گویایی هست. من به نظرم جای دیگه یادم نمیاد در قرآن این تعبیر وجود داشته باشه، فقط اینجاست که خدا به والد میگه، به جای والد میگه و علی المولود لهو. بعد در ادامش هم باز به همین ترتیب خدا به اصطلاح میگه، به همین شکله که میفرماید که و علی الوارث مثل ذلک، یا میفرماید که لا تضار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده، هیچ مادری فرزندش به فرزندش ضرر نزنه و هیچ مولود له لهی هم باز به فرزندش ضرر نزنه. یعنی ما حق نداریم آسیب بزنیم به بچه هامون. عرشبت که اینو نمیدونم چرا خیلی ها مجهول میخونن و میگن که هیچ مادری به خاطر بچهش ضرر نکنه و هیچ مولود اللهی به خاطر بچهش ضرر نکنه. مثلا خب او که ضرر نمیکنه که، خدا نعمت بهش داده، مادر شده نعمت خدا بهش داده، پدر شده، جد پدری شده. مثلا اون کسی که الان مظلومه و باید نگرانش باشیم که آسیب نبینه، اون فرزند هست. و من ترجیح میدم لا تضار روالدتون رو به اصطلاح معلوم بخونیم فعلش رو و بگیم که هیچ مادری و هیچ مولود لهی حق نداره که به فرزندش ضرر بزنه. ما ظاهرا زمانمون کمه، البته نه، حالا انقدر وقت داریم که من یه نکته مهم دیگری رو هم در این آیه بگم، چون از اون به اصطلاح شبهه های عجیب و غریبیه که در قرآن زیاد اتفاق میفته. من حالا فردا شبم نمونهشو باز به شما نشون میدم. اما اینجا در ادامه خدا میفرماید لا تکلف و نفس الا وسعها. آقا لا تکلف و نفس الا وسعها نه یعنی این که ما وظایفمون رو انجام ندیم، یا به حد اقلی که میشه انجام بدیم، یا مثلا بذاریم وقت بگذره از انجام کار بمونیم، مثلا یا نریم دنبال روزی کار نکنیم بعد دستمون خالی بمونه، بگیم خب دیگه من توانم همین قدر پول ندارم که مثلا پول لباس و غذای عروسمو یا پول هزینه های فرزندمو بدم. اینجور نیست. خدا وقتی میگه لا تکلف و نفس الا وسعها به این معناست که آقایان اگر به شما گفتیم هزینه بچهاتونو بدید، توانایی این که این کار رو انجام بدید رو هم به شما دادیم. یعنی اگر خدا تکلیفی داد، توان انجام تکلیف رو پیش از این که این تکلیف رو کرده باشه فراهم کرده. وقتی میفرماید لا تکلف و نفس الا وسعها یعنی به اصطلاح هر کسی به قدر وسعش تکلیف میشه و این کاری که ما به شما گفتیم خارج از توان و وسع شما نیست. نه که آقایان نتیجه بگیرن خب ما کار نکردیم، مثلا رفتیم گشتیم بعد خب دیگه زورمون نمیرسه دیگه، حالا خب چون الان زورمون نمیرسه خب ندارم نمیدم. این نیست. متاسفانه امروز خیلی رایج شده که بعضیا از زیر وظایف خودشون فرار میکنن، وقت رو به بتالت میگذرونن، بعد که موندن بیکار و بیپول میرن میگن خب آقا من مؤثرم، اعلام اعثار میکنن به دادگاه ها و خب بالاخره از ادای وظایف شرعی و قانونیشون خودداری میکنن. به هر حال این حقیقتا نکته آزاردهنده ایه. و در ادامه هم خدا میگه که اگر زن و شوهر خواستن از هم جدا بشن، فَإِنْ اَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، اگر خواستن از هم جدا بشن و به هر حال با رضایت دو طرفه، این وسط تکلیف بچه باید معلوم باشه. فلا جناح علیهما، گناهی بر اونها نیست، ولی به هر حال باید بچه ها تکلیفشون معلوم باشه. بنابراین میگه و این اردتم ان تسترضعوا اولادکم فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، اگر خواستید بالاخره بگید زن دیگری براتون شیر بده، این جرمی گناهی نیست. مثلا اگه نتونستید به خود اون مادر بسپارید، حالا مادر توانشو نداشت یا حالا جدا شده بودن و نشد، به هر حال ولی این وسط باید اون ربقه فرزند که در این فضا در واقع ناتوانترین محسوب میشه و بیش از همه باید به اصطلاح جانبش حفظ بشه، باید حفظ بشه. خب من عذرخواهی میکنم اگر بالاخره کمی و کاستی بود در عرایض بنده. انشاءالله که خدا به همه توفیق بده که از قرآن بهرمند باشیم. خدا به ما توفیق فهم قرآن و توفیق عمل به دستورات خودش رو در کتاب شریفش به همه ما عنایت کنه. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. I like how many people come from the house that come here.